بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 15 و ما هم همچنان با بخش دوم برنامه ها با شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیمتون شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. دوستان خوبم، همکارانم آقای عبدالهاشم‌پور تهیه کننده به اتفاق صدا بردار آقای عرب با گویندگی آقای شهرام نوروزی و کارشناسی استاد اسدی با شما خواهند بود با جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش‌های راکتی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 29 دی 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، ابراق باشید، کنار ما بمانید تا حدود ساعت 16. خب بازم خدمت رسیدیم در قالب جهان ورزش‌های راکتی صحبت کنیم در مورد 4 رشته راکتی: تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. گل سرسبد اتفاقات راکتی اختصاص داره به گرند اسلم یا مسابقات معظم سالیانه‌ای که چهارمین، در واقع هر سال 4 گرند اسلم یا مسابقات معظم سالیانه تنیس داره برگزار میشه. اولین گرند اسلم سال میلادی رقابت‌های ملبورن در استرالیا است، رقابت‌های آزاد استرالیا که این روزها در ملبورن پارک در حال برگزار است. حتما در مورد تنیس، مسابقات ملبورن، رقابت‌های دیگری که در واقع کشورمون پیش رو داره در رشته‌های راکتی، جلسات مهمی که دیروز رؤسای محترم فدراسیون‌های تنیس و اسکواش داشتن با کمیته ملی المپیک و خیلی از مباحث رشته‌های راکتی صحبت خواهیم کرد، اما امروز مصادف است با روز غزه.
انزجار جهانی از رژیم صهیونیستی به انفجار رسیده. دیگر همه می‌دانند که صهیونیست‌ها و نسل‌کشی وحشیانه در غزه چه جنایات مهیب و فاجعه‌باری را رقم زدند. و لاپوشانی و اغماز نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ استکبار نمی‌تواند چشم‌های اشکبار را بر ظلم و ستم جانکاهی که بر مردمان مسلمان غزه روا داشته شده بپوشاند. سرزنش‌های جهانی اما تن و بدن این رژیم منحوس را به درد می‌آورد. و صهیونیست‌ها را می‌لرزاند که غضب دنیا را متوجه خود می‌بینند و هر بار به گونه‌ای عرضه می‌شود مثل خودداری تنیسور تنها 14 ساله کویتی از مبارزه با طرف رژیم صهیونیستی که نشون داد عزم و اراده ندیدن و نشنیدن صهیونیست‌ها دیگر سن و سالی ندارد. این امتناع از تقابل صهیونیست‌ها را چنان خشمگین کرد که معترض شدند که در تنیس و ورزش‌های راکتی هم به هیچ انگاشته می‌شوند. در غزه هیچ فضایی برای ورزش نمانده. همه نابود شدند. صهیونیست خونخوار هزاران ورزشکار را شهید کرد. اما غزه پابرجاست، محکم و مقاوم، به امید پیروزی در راه و نابودی دشمن بی‌رحم و باطل.
به کسایی که خواب می‌بینند بگو این خاک غرق مجنونه، تو بگو تا همیشه یه تاریخ قصه رو نقشه قصه میمونه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، 15:06 دقیقه رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه جهان ورزش‌های راکتی. دیگه میخوام یواش یواش بحثمون رو به صورت جدی در مورد رشته‌های راکتی آغاز کنیم. اما پیش از هر چیز عرض ادب و احترام دارم خدمت دوست و همکار بسیار ارجمند، کارشناس خوب برنامه جهان ورزش‌های راکتی، جناب آقای بهمن اسدی. بهمن خان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما نوروزی و شنوندگان عزیزمون. خب مطابق معمول من یه چند تا خبر تو حوزه این چهار رشته بگم که ما در تنیس جام حذفی یا جشنواره آقایون رو در کیش داریم که داره دنبال میشه. در بدمینتون برای جام فجر آماده میشیم. مقدمات این کار چه در بخش بازیکن‌ها و حالا اون مقدماتی که برای برگزاری هست در حال آماده شدن. در تنیس روی میز شما اشاره کردی تعیین سهمیه 5 نفره برای ناگویا اتفاق مهم ما بود. در اسکواش زمینه‌های همکاری با مناطق آزاد،
بله،
در دستور کاری که انشالله این زمینه ها فراهم بشه، بسترش آماده بشه که بتونیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. در تنیس خارجی هم که اشاره کردید آغاز گرند اسلم استرالیا با پیروزی آلکاراس در دور نخست گرمای بیشتری به این رشته در سطح جهان داده.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. اولین رشته ای که راجع به صحبت خواهیم کرد رشته تنیس خواهد بود.
از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا، رشته‌ای که زیبایی و هیجان را با هم دارد.
من آرزوم اینه که واقعا تنیس روز به روز بره جلو.
از تنیس ایران و جهان در رادیو ورزش بشنوید. برنامه جهان ورزش راکتی دوشنبه‌ها با شما ساعت 5:15 اوج
جمعیت 92 تنیس فقط برای خودشان و عشق خودشان.
خب در مورد تنیس صحبت زیاد هست، به ویژه عرض کردم با توجه به نشستی که روز گذشته جناب عزیزی رئیس محترم فدراسیون با کمیته ملی المپیک داشتن در مورد اون افق و دورنمای حضور در بازی‌های آسیای ناگویا آیچی و حالا قول‌ها و وعده وعیدهایی که داده شد مبنی بر فعلا تا به این لحظه حضور یک تنیسور خانم و یک تنیسور آقا در بازی‌های آسیای سال آینده، اگرچه دوستان دارن تلاش میکنن که هم در رشته پدل این اتفاق بیفته، در صورتی که این رشته در زمره رشته های مدال‌آور تنیس در مسابقات از سوی کشور میزبان قرار بگیره. و نکته بعد این که حتی به دنبال افزایش اون دو سهمیه هم فدراسیون تنیس ما هست. حتما راجع به این مسئله هم صحبت خواهیم کرد. بریم یه بخشی رو بشنویم و انشالله با یک ارتباط مبحث تنیس رو پیگیری میکنیم.
روزهای گرم تنیس در کیش و در ماهای سرد سال ادامه داره. 60 تیم به کیش رفتن تا جشنواره تنیس مردان رو برگزار کنن. رقابتی جذاب و داغ که تحت عنوان جام خلیج فارس برگزار میشه و تا چند روز آینده هم ادامه خواهد یافت. در گروه‌های سنی مختلف تنیسورهای خوش آتیه و با انگیزه به مصاف همدیگه رفتن که اگرچه هنوز نامدار نیستن، ولی برای تنیس امیدبخش خواهد بود که آینده این رشته معمولی نخواهد گذشت. ASM تنیس آکادمی با سالار بنکدار و هوراد جعفرپور بر یأس پلیمر غلبه کرد. سالبا گلد با رضا نورانی و عرشه رفیعی مقابل تیم تنیس باکس به برتری دست پیدا کرد. کوروش بارانداز دریا با شهاب موسویان و محسن شرافتی بر تیم فابیوس پیروز شد. هیئت تنیس ساری با بردیا نصرالله‌پور و فراز فتحی از صد تیم آینده سازان الف گذشت. گروه ساختمانی لگو با سروش تیلاقی و حامد صداقتی تیم فردیس الف و کنار زد. امارت خورشید با ترکیب محمد هادی عبجتپور و بهنام متوسط زاده تیم فردیس بی رو مغلوب کرد. تیم نگارین طلا با نیما حمزه مقدم و آرش راسخ تیم آکادمی برزو رو شکست داد و آرتا صنعت آرسن با آریان صفاری و سید محمد موسوی بر صندلی پاسارگاد چیره شد. تیم‌های مهرآفرید، بیهیرو، اردبیل، کورت استایل، کایوت و آپادانا هم در پیکارهای جشنواره تنیس مشارکت دارند که از دل همین تنیسورها حتما چرای درخشانی در آینده پیدا می‌کنند.
خب خیلی ممنونم، این بخش رو شنیدید. آیه خب مهمانمون دوستان دارن اشاره میکنن که ارتباطمون باشون برقرار هست، جناب آقای اسکر غمناک رئیس اسپگ سازمان لیگ تنیس کشور و در این حال الان ایشون سرپرست تیم تنیس البرز گاز هستن و به حال در جام حذفی کشور هم مشغول فعالیت. جناب غمناک درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
آقای غمناک سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و
آقای غمناک
شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، یه لحظه فکر کردم ارتباطمون قطع شد که خوشبختانه همچنان خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید و دیگه آقای اسدی نازنین در واقع سوالات رو شروع خواهند کرد. بفهم
خواهشم. خب آقای غمناک، منم خدمتتون سلام عرض میکنم، امیدوارم موفق باشید. توضیحات ابتدایی رو ما داشتیم توی این بخشی که پخش شد، این که تیم ها اومدن. من فقط یه توضیح بدم که ما توی جام حذفی یا جشنواره دو مرحله گروهی داشتیم، به بخش حذفی سوی دو تیمه رسیدیم. تیم البرزگاز که یکی از تیم‌های مدعی همیشگی تنیس ما هست، دو سال هم پیاپی قهرمان شده، امروز با پیروزی تو مرحله یک هشتم به یک چهارم رسید و بازی حساسشون. فقط در خصوص بازی امروزتون و پیشبینیتون از بازی فردا که بسیار بازی حساسی هم از ظاهرن باید با رعد پدافند پس فردا احتمالا بازی خواهید کرد، توضیحات شما رو میشنوید.
خواهش میکنم. از آن بزرگتون که امروز بچه ها با تیم آرتا صنعت آرسن از استان کرمان روبرو شدن، خب براشون زیاد مشکل هم نبود، بازی راحت تونستن بازی آفیش رو بردارن و که حالا همونطور که خود شما فرمودید به مرحله بعد صعود بکنن. مرحله بعد هم که خب ما با تیم رعد پدافند داریم، یکی از تیمای بسیار قدرتمند این دور از این مسابقات، بر حسب قرعه کشی خب افتادیم به هم و خیلی دوست داشتیم که تو فینال با این تیم روبرو بشیم که خب حالا فینال زودرسه و انشالله که بتونم بازی خیلی خوبی رو به نمایش بذارن و اونی که استحقاق پیروزی پیروز بشه، که دوست داریم که این پیروزی نصیب بازیکنهای خود ما باشه.
بله. بعد شما خب از کسایی هستید که از جمله بنیانگذاران جام حذفی و همین جشنواره بودید، به نظر میرسه که این یه ظرفیت خوبیه که اجازه میده خیلی از تیم‌ها که شاید امکان حضور در لیگ یا حالا مسابقات باشگاهی نداشته باشن در این مسابقات شرکت بکنن. در خصوص اون به اصطلاح دستاوردی که این مسابقات میتونه برای ما داشته باشه از زبان شما بشنوید.
اصلا به حضورتون که خب این فلسفش اختار طولانی شد،
حالا کوتاه
شد وضعیت، آره شرایط زمانی برنامه شاید اجازه نده. ببینید یکی از مثلا هدفی که ما اون زمان که این مسابقات رو برگزار کردیم تمام بازیکن‌ها با همدیگه روبرو بشن. شاید در طول سال یه بازیکنی که سطح خیلی پایینی داشت امکان برخورد با بازیکن قدرتمند خودشو نداشت، ولی این مسابقات این اجازه میداد که بچه ها بیان. این همونطوری که خب شما از اسمش پیداست که یه رو فستیوال یا جشنواره یه که تو هم همه بازیکن ها خب توی این مسابقات حضور داشته باشن، قوی ضعیف هیچ فرقی نمیکنه، بر حسب حالا قرعه کشی و اون رنگی که دارن تو جایگاه خودشون بیستن. اما خب با توجه به تعداد کثرت تیم ها تقریبا 3-4 سال گذشته باعث شد که نوع روش برگزاری تغییر بکنه، چون با اون مدت زمانی که داشتن میبایست بالاخره این مسابقات خودشون رو به اتمام برسونن و تیم‌های قدرتمند و اونهایی که به اصطلاح سیب بودن از مرحله حذفی وارد مسابقات بشن.
بله.
خب بر حسب حالا قهرمانی گذشته و لیگ برتر یا داشتن بازیکن‌های مطرح و خارجی، سیر بازیکن‌ها و تیم‌ها مشخص می‌شد و توی قرعه جایی که باید بشینن می‌شستن. این مسابقه همونطور که خب فرمودید توی این مرحله خیلی کم امکان مثلا فرضاً برخورد یه بازیکن سطح پایین با یه بازیکن سطح بالا داره، ولی اگر به روش قدیم و روش قبل که اون هم الان بسیار سخته چون زمان اجازه نمیده که مسابقات رو به اون روش قدیم که ضعیف و قوی با هم دیگه برخورد بکنن بازی کنن. اما حضوره ببینید چون این مسابقات به صورت آزاده و دستجات آزاد و همه میتونن شرکت بکنن توی این مسابقات، این حسن رو داره که تمام بازیکن‌های کشورمون اگه شرایط مالی اجازه بده بتونن توی این مسابقات حضور داشته باشن.
آقای قمران، حالا یه اتفاق خوبم هم همین حضور تیمای تحت عنوان آینده سازانه، یعنی بچه های کمسل سالمون رده های سنی هم فرصت میکنن، مثل اتفاقی که همین امسال هم رخ داده و ما دو تا تیم آینده سازان داشتیم که این بچهای کم سن و سال تونستن بیان با بزرگترها بازی کنن. همین تیمای آینده سازانمون هم تو این مسابقات تو مرحله گروهی نتایج خوبی گرفتن و ما ثمره آمادگی اینها رو داریم میبینیم که در بحرین الان دارن بازی میکنن، که البته من بعداً بهشون اشاره میکنم. میخوام بگم از این نظر هم به نظر میرسه که این ظرفیت خوبیه که میشه از این مسابقات استفاده بکنه.
خب ببینید 100% برابر قوانین بین المللی خود بازیکنهای رده سنی پایین تر از یه سنی به بعد مجازن در بزرگسال شرکت میکنن.
بله.
اما همین بازیکنهای زیر 14 سال خب معمولا متوجه به اون تاریخ تولد و ماه و سالشون میتونن در این مسابقات بازی کنن و بعدن هم نمیتونن شرکت بکنن چون قانون اجازه نمیده.
بله.
اما حضور همین تیم من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از سال 95 استارتش خورد و تونستن این بازیکن‌ها بیان با همین بازیکن‌های به اصطلاح قدرتمند روبرو بشن و بسیار بسیار برای این بازیکن‌ها چون با بازیکن قدرتمندی روبرو شدن و قوی‌تر از خودشون هم روبرو شدن و حتی اینها با توجه به انگیزه‌ای هم که داشتن تونستن پیروز میدان باشن. همین دوره از مسابقات خود دو تیم آینده سازان داشتن که تو مرحله اول صعود کردن تو مرحله دوم، تو مرحله دوم هم صعود کردن به مرحله حذفی که توی راند اول اینها خو حذف شدن. همینش هم خیلی خوبه، خیلی خوبه، این میتونه پشتوانه بسیار خوبی باشه برای تنیس کشورمون. بالاخره ما با توجه به شرایطی که داریم، با توجه به محدودیتایی که داریم و از همه مهمتر شرایط اقتصادی که داریم، اینها این مسابقات بسیار معک و بسیار خوبیه واسه همین بازیکن‌ها که بتونن ان شاء الله با دست پورت و میادین بین المللی اینا به قول اون چیزی که انتظارش و اون چیزی که فدراسیون نیازش داره اینا با دست پورت برگردن.
ایشون خیلی ممنون و متشکرم جناب قمناک عزیز، صمیمانه براتون آرزوی توفیق داریم حالا در رابطه جام حذفی و به هر حال در درجه اول به عنوان یک کارشناس تنیس ما شما رو می‌شناسیم. ممنونم آقای قمناک عزیز.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
شما خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، موفق و معید باشید.
خدا
نگهدار.
خب خیلی ممنونم آقای اسدی عزیز، خبرهای تنیس رو جمع جور کنیم.
برای اینکه همین جام حذفی رو به یه جایی برسونی بگم، الان البرزگاز با رعد دارن از یه طرف جدول بازی میکنن، اونورم به نظر میرسه که تیم ملوان مدعی فینال باشه که حالا نتیجه خواهد داشت. من فقط اشاره بکنم که آزمون مربیان هم در حال برگزاریه. برخی از این مربیان که توی آزمون‌های قبلی فرصت به صورت قبول شدن پیدا نکردن، این فرصت رو دارن که توی آزمون‌های جدید شرکت بکنن. اردوی انتخابی تنیس بازان رده سنی هم طراحی شده طبق گفته آقای عزیزی، از فروردین ماه در مرکز ملی تنیس در تهران این اردوها آغاز میشه. من اشاره بکنم 4 نماینده ایران در رقابت‌های سطح 1 آسیا در بحرین حضور دارن: آیلین محمدیان فر، ساغر سالکی فر و امیر حسین حسنی از سوی فدراسیون آسیا دعوت شدن. اشکان ستودنیا هم خودش رفته که من طبق خبرهایی که داشتم اشکان ستودنیا تونسته تو جدول مقدماتی پیروز بشه، به جدول اصلی صعود بکنه همراه با امیر حسین حسنی. از فردا تو جدول اصلی کارشون رو شروع میکنن که بسیار میتونه اتفاق خوبی برای تنیس کشورمون باشه. جام حذفی بانوانمون هم که تو کیش به دلیل بارندگی نیمه کار مونده بود، بهمن ماه قراره در تهران در دو مجموعه استقلال و پیام دنبال بشه که امیدوار هستیم که شکل خوبی رو انشالله داشته باشه.
خیلی ممنونم. خب من بحثای مرتبط با مسابقات معظم سالیانه دنیای تنیس، اولین رقابت‌های گرند اسلم یعنی استرالیا هم تکمیل کنم که بهار رقابت‌ها با حضور ستارگان دنیای تنیس آغاز شده، شروعهای خوبی هم داشتن قهرمانان دنیای تنیس از جمله کارلوس آلکاراز که در دور اول موفق شد که از صد حریف خودش بگذره و راهی مرحله بعد بشه، همینطور الکساندر زورف هم. به همچنین امروز مسابقاتی که پیگیری خواهد شد رو من خدمتتون عرض کنم که مهمتریناش رو بخوام خدمتتون بگم: یانیک سینر نفر اول رده‌بندی جهانی به مساف هوگو گاستون خواهد رفت، الیاسیم کانادایی با نونو برگز مساف میده، دانیل مدودف روس با جاسپر دیانگ روبرو خواهد شد، نواک جوکوویچ با پدرو مارتینز و کاسپر رود نروژی هم با ماتو بلوچی ایتالیایی. اینها دیگه مهمترین رقابت‌هایی است که امروز در مسابقات ملبورن پیگیری خواهد شد. یه نکته هم باز در مورد آلکاراس این که با مربی قدیمی خودش خوان کارلوس فررو که علاقمندان تنیس به خوبی خوان کارلوس فررو میشناسن هم دیگه قطع همکاری کرد بعد از چندین سال که این دو نفر تونستن با هم دیگه افتخارات زیادی رو به دست بیارن. خیلی دوستانه از هم جدا شدن و حالا باید ببینیم که عدم حضور فررو منجر به تصاحب اولین گرند اسلم ملبورن توسط آقای آلکاراس خواهد شد یا خیر. تنها گرند اسلمی که آلکاراس نبرد تا این لحظه مسابقات استرالیا هست. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما میخوایم بریم سراغ رشته تنیس روی بله دوستان میگن اسکواش. اول بریم اسکواش رو ببینیم بشنویم، بعد انشالله در مورد تنیس روی میزم صحبت خواهیم کرد.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و 3 اردوی شبانه روزی همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن به مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش
به جمع 4 تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30
همواره در تکاپو و ارتعاش. دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش موج ام ردیف 92 مگاهرز.
خب اسکواش هم حرف حدیث و خبر، حالا حرف حدیث بار منفیش رو نمیگم، خبرهای خوب رو دارم عرض میکنم. به هر حال زیاد داره، حداقل مسابقاتی رو که اسکواش پیش رو خواهد داشت حتما راجبش میشه صحبت کرد. یه بخشی رو بشنویم تا من برگردم و یه نکته‌ای رو خواهم داشت.
رئیس فدراسیون اسکواش بر این باوره که در مسابقات قهرمانی آسیا میتونه تیم خوبی داشته باشه و برای نخستین بار هم به صورت تیمی عازم ناگویا بشه. زیر 19 سال رو هم در راه داریم. بهمن ماه در سریلانکا که قصدش بالا بردن آمادگی اسکواش بازان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا است که اردیبهشت ماه به میزبانی ایران در کیش خواهد بود و افزایش رده‌بندی ورزشکاران که در بهمن ماه همین امسال عازم مسابقات میشیم. حضور قدرتمند در این مسابقات میتونه در رقابت‌های آسیایی هم برای ما جایگاه بهتری رو ایجاد بکنه. تیم‌های مردان و زنان هم در مسابقات قهرمانی تیمی آسیا در ابتدای سال آینده در پاکستان حضور پیدا می‌کنند. اگر در این رقابت‌ها بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم، در این صورت فدراسیون کمیته ملی المپیکو مجاب کرده که تیم‌های ما در بازی‌های آسیای ناگویا هم حضور داشته باشند. در بخش بانوان فاطمه فلاحتی، فرشته اقتداری، نجمه بوشهری، نازنین تقی‌نژاد، آرمین نکوپایان و نرگس سلطانی در اردو هستند. گروه پسران هم به زودی با حضور 6 نفر آغاز میشه. قرار 8 ورزشکار زن و مرد با نظر کادر فنی انتخاب بشن و به مسابقات قهرمانی آسیا در پاکستان اعزام بشن. این شانس تازه‌ای هست برای درخشش اسکواش بعد از رقابت جام جهانی که نتیجه نگرفتیم، اما نمایش راضی کننده ای رو در بخش بانوان به خصوص داشتیم.
این بخش رو شنیدید. ما در مورد اسکواش هماهنگ کرده بودیم، صحبت کرده بودیم با دبیرکل محترم جناب کتاب فروش که صحبت کنیم، اما خب به هر دلیل آقای کتاب فروش فعلا راضی به صحبت نشدن. ایشون در واقع پاس دادن به جناب بابک فقیر که ایشون نایب رئیس فدراسیون اسکواش هستن. ایشون هم گفتن من آمادگی صحبت کردن ندارم. من واقعا تعجب میکنم آقای اسدی. ببینید، ما یه برنامه تخصصی داریم، فکر میکنم در کل برنامه‌های ورزشی سازمان صدا و سیما دارم این رو عرض میکنم، تحت عنوان برنامه تخصصی جهان ورزش راکتی. به هر حال این برنامه یک فضایی است، یه معمنی است برای اینکه دوستان بیان صحبت کنن، نکاتشون رو بگن، دغدغه‌هاشون رو بگن. حالا ممکنه یه جایی هم چالشی وجود داشته باشه. من فکر کنم شخص آقای عزیزی پور رو خیلی راحت‌تر اون رئیس فدراسیون بله، میشه پیدا کرد تا این بزرگواران.
بله،
و الان هم خیلی سوالات هست در مورد اسکواش و حالا اتفاقاتی که پیش رو هست. ما سوالات خیلی مهم می داشتیم، هم نشست دیروزی که با کمیته ملی المپیک اتفاق افتاده بود، هم در واقع مسابقات آتی و بعد دیگه ما هماهنگ می کنیم. بعد دوستان این گونه در واقع یک سکته و توقف ایجاد بکنن در کار خودشون، وگرنه ما که داریم کار خودمون رو انجام میدیم و نیازی هم به هیچ کسی نداریم. طبیعتا دوستان باید به ما نیاز داشته باشن یا به رسانه نیاز داشته باشن.
بله، من فقط این نکته رو بگم، حالا به قول شما خیلی صحبت داشتیم، حتی راجع به این نشست مشترک که رئیس فدراسیون با معاون توسعه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریامحور، حالا به اصطلاح ظاهرا تو منطقه مکران اگر اشتباه نکنم، خب دارن تلاش میکنن که بیش از ظرفیت‌های موجود توی همچین مناطقی استفاده کنن. یا حالا یه خبر قدیمی توی صفحه بود راجع به تربیت مدرس با حضور نمایندگان 5 تا استان. همونجوری که شما اشاره کردید، من خیلی خوشحالم که خود آقای عزیزی پور به عنوان رئیس فدراسیون بارها پاسخگو بودن، میان راجع به موضوع صحبت میکنن و بارها هم خود آقای عزیزی پور اینجا یه جوری میگه آقا من تسلیمم، شما رو درست میگید، ما تو بخش رسانه
نه بنده خدا خدا عزیزی پور که همیشه جواب بوده،
ولی
سایر دوستان باید بالاخره
باید از دوستان از همکارانشون ایشون به عنوان رئیس بخوان که آقا پاسخگوی رسانه باشید. وقتی رئیس به اصطلاح سرمربی تیم ملی نمیاد، وقتی مثلا نایب رئیس نمیاد، مسئولین دیگه نمیاد، این به نظر من خیلی اتفاق قشنگی است. انشالله که آقای عزیزی پور صدای ما رو بشنوه،
چون بالاخره این ظرفیت دیگه
بله.
یه دونه برنامه که در طول هفته نیست
بله.
بنابراین این رو من جای دوستان باشم باید غنیمت بدونم که بیام از این طریق حرفامو بزنم، نکاتم رو بگم. حالا
فعالیت هم نمی کنن آقای نورزیانان، دوستان بعدشون هم میاد، یعنی مثلا وارد فضای رسانهشون هم میشیم چیزی نیره، بعد خود اینا گلایه میکنن که توجه رسانهی ما نداره،
کمه مثلا
حامی مالی برای ما نمیاد. وقتی خودتون هیچ به صلاح همتی ندارید،
یعنی
تلاشی
نمی
کنید. بله واقعا به نظر
حالا البته نکاتی هم هست، ما دوست داشتیم سوال کنیم از عزیزانمون، چون بهمن ماه که ماه پیش رو هست، قرار بود که مسابقات بین‌المللی جوانان در سریلانکا برگزار بشه، قرار بود که بچه‌های ما به این مسابقات برن، اینکه آیا اعزام میشوند یا نمیشوند راجع به این می‌خواستیم بپرسیم. بحث دیگه‌مون در مورد باز همین بهمن ماه بود، رقابت‌های 3000 دلاری که دو نماینده ما در بخش خانم‌ها، خانم فلاحتی و خانم اقتداری قرار هست شرکت کنن، این که تا چه حد این مسئله انجام شده مورد پرسش ما بود. به هر حال رقابت‌های قهرمانی آسیا، آقای اسدی، مسابقات بسیار حائز اهمیتی است فروردین سال آینده که برای ما بسیار مهم هست، چرا که اگر اسکواش بتونه خودش رو در این مسابقات نشون بده، به نوعی میتونه مجوز حضور در بازی آسیای ناگوی آیچی رو هم کسب کنه. این نشست دیروز خیلی مهم بود که بدونیم خروجیش چی بود. ظاهرا دوستان گفتن تو بخش انفرادی ما مجوز گرفتیم، تو بخش تیمی خیر. و اردوهایی که بعد پیش بینی میشد، اردو مردان تو بخش اسکواش که فکر کنم از هفته آینده بعد شروع بشه، اردو بانوان که چند روزی شروع شده، پرسش ما هولوش اینا بود دیگه، یعنی ما نکته خاصی رو که نمیخواستیم کنیم بگیم و نقدی هم نمیخواستیم مطرح کنیم. حالا دوستان پاسخگو نبودند. یه نکته هم در مورد این جلسات به کمیته ملی المپیک در پرانتز عرض کنم، دوستان وقتی تو این جلسات میرن آقای اسدی با قدرت میان میگن آقا قطعی شد ما رفتیم، نه همچه خبری نیست.
بله
یه صحبت های مقدماتی، اینو من از قول آقای اصغر رحیمی سرپرست کاروان دارم عرض میکنم، این نشست رو برگزار میکنن و تا حدودی اشاره میکنن که کدام تیم های شما احتمالا نزدیکتر هستن یا کدام نفرات